چک بریم ببینیم صدا خوبه برای خودم که علامت ها خوبه احتمالا صدا اوکیه.
بله
خیلی
صداتون
خوشحال
خوبه.
متشکرم. خیلی خوشحالم که اینجا هستم. فرصت خدمت دارم در گروه خوب کلیولند. 5 سال پیش توی بد و شروع این گروه یه دور قدم شروع کردم که توی قدم اول به دلیل مشکلاتی که برام پیش اومد، بیماری و بیماری پدرم و این داستان، من نتونستم به سر انجام برسونم و این احساس که فرصت دارم اون کاری که حالا تصمیم داشتم اون موقع انجام بدم و نتونسته بودم انجام بدم و امروز انجام میدم، برای خودم احساس خوبیه. یه توضیحات کلی میدم راجع به کاری که قرار انجام بدیم توی 12 قدم با کمک هم دیگه توی حالا روزها و ماهای آینده که نمیدونم دقیقا چقدر طول بکشه زمانش. اینه که منابع مورد نظری که از روش قدم ها رو کار میکنیم، منبع اصلی ما کتاب بزرگی که از این ویرایش، یعنی ویرایش 4 جلد قرمز، چون حالا یه جاهای کتاب رو میخونیم توی فصلهایی ممکنه که ببینیم کتاب خونی کامل نداریم مطمئنم بچه این که مثلا بگیم کتاب به صورت جمله به جمله و پاراگراف پاراگراف خونده میشه، این چون این نیست، مگر یه سری قدم های مثل از قدم 1 و 2 که مطمئنن تمام کتاب خونده نمیشه، از 3 به بعد معمولا این داستان هست، از کتاب 12 12 در بعضی از قدم ها کمک میگیریم، این جمله قدم 3 4 6 7 و قدم های 10 تا 12 هم از کتاب 12 12 کمک میگیریم برای بهبود به قول معروف اون منابعی که در اختیار داریم. یکی از نکاتی که خیلی دوستان با من مشارکت میکردن و من سعی کردم که حالا حسب تجربه‌ای که تو این چند سال توی جلسات خودم داشتم، چون من از ابتدا از کتاب بزرگ قدم کار کردم تا امروز، این هست که تطبیق بدیم مواردی که موجود هست در کتاب با بیماری کم درآمدی و اون چیزهایی که نیست رو الزامی نداریم به خواندنش و اینکه بگیم حتما این شباهت وجود داره. سعیمون در استفاده که به درد بیماری کم درآمدی بخوره از منابع AA همینجا هم دوام میکنم، یه روزی در آینده نزدیک ما کتابهایی داشته باشیم در انجمن ایگوی که مختص انجمن ایگوی باشه و تجربه از کم درآمدن گمنام، گرچه کتاب بزرگ منبع روحانی بسیار ارزشمند. ببینید بچه ها، مبحثی که امروز با هم خواهیم داشت نظریه پزشک. من از بچه ها خواهش میکنم اگر صفحه چت عمومی فعال نیست فعالش کنن، چون من میخوام مشارکت بگیرم از بچه ها. به این شکل روشمون که مثلا حالا برای جلسه آینده آخر جلسه من خدمتتون عرض میکنم، داستان بیل رو مطالعه میکنین، موارد مورد نظرش رو من خودم تو طول هفته اینا رو معمولا یه سری سوال از خود کتاب بزرگ هست از توی اون بخشی که میخونیم رو استخراج میکنم و تطبیق میدم به اون مسئله کم درآمدی، درک خودم رو عرض میکنم، چون درک من اندازه درک خودمه و همه شما هم درک خودتون رو داریم و مهمه که همه اینا با هم جمع بشه و بتونیم با یک وجدان جمعی، خرد جمعی، به درک بهتری از قدم ها برسیم. یه هوش مصنوعی باحال پیدا کردم هفته گذشته و این پاورپوینت درست میکنه، پاورپوینت براتون درست کردم، اگر دوست نداشتین دیگه اینو ادامه نمیدیم، بازخورد خودتون رو میگیرم و همینجور. حالا من فایل خودم و من فایل ورد برای خودم آماده کردم و از روی اون ورد رو میدم به این هوش مصنوعی، خودش پاورپوینتش میکنه، منتها با میل خودش و سلیقش یه چیزایی عوض میکنه. مثلا من الان زدم نظریه، سوالات نظریه پزشک، بعد نوشته سوالات پزشک، خب این یه مقداری ایجاد شبهه میکنه در برنامه. اگه دوست داشتین این روش رو ادامه میدیم، اگه دوست نداشتین که به همین سیاقی که عرض کردم تو همین بخش قبلیش رو میریم جلو، امروز رو با هم تست میکنیم و ببینیم که چطور میشه. اگه به من اجازه بدین من برم رو اون فایل. ببین ما راجع به نظریه پزشک صحبت میکنیم. نظریه پزشک یک بخش از کتابه که من یه توضیح بدم. اولا که اون قسمتش که احتیاج یه مقداری تاریخچه گفته بشه که این چیه، چرا نظری یک پزشک اومده در کتاب بزرگ الکلی گمنام. من اون تاریخچه رو مختصر میگم که سوالات مرتبط با ذهن شما مرتفع بشه و فوکس کنیم، تمرکز کنیم روی موضوع قدم ها و ارتباطی که میتونیم بین این جملات، مطالب روحانی که بیان شده است، و بیماری کم درآمدی بررسی کنیم. چون کم درآمدی و الکلیسم در یه چیزای شخصی محشیدم امروز حکایتی ها کلا ما به اینترنت هم نمیتونیم چون یکی دوتا ظریف هستم
من معذرت میخوام چون سکت کردم با کامپیوترم بخاطر همین لپتاپ رو روشن کردم که پاورپوینت رو بتونم شیر کنم و سعی میکنم.
شکرم، نه لطف دارید، اشکالی نداره، نمکشه به عجب. ما ایراد به نت هم نمیتونیم بگیریم. یکی دوتا دوستان ظریف هستن در رفقای ما، چون من پیمانکار فیبر نوری هم خودم، به محض این که من از اینترنت انتقاد میکنم تو پیری میزنن که کار خودته. عرضم به حضورتون که نظریه پزشک، نظریه دکتر ویلیام سیلکورت فقید هست که پزشکیست که حق بزرگی رو به نظرم به گردن همه برنامه های 12 قدمی داره، چون این آدم در شکل‌گیری شخصیت بیل و کمک کردن بهش برای هوشیار شدن خیلی جهد فراوانی رو داشت. وقتی که کتاب رو قرار بود بنویسن در 1939، از ایشون خواستن که یک نامه بنویسه و توضیحاتش رو بده. دو تا نامه نوشته، نامه اول مختصرتر و نامه دوم یه مقداری مفصلتر هست، در بخش نظریه پزشک گذاشته شده. عمده مطلبی که خیلی متفاوته توی نظریه پزشک اشاره به حالت جسمیه. ببینید، بیماری در قدم اول که خب سوتیترش اینه که ما اقرار کردیم که در مقابل بیماری کم درآمدی عاجزیم که اختیار زندگی رو از دستمان خارج کرده است و سه تا بخش داره بیماری بررسی میشه: جسمی، روانی یا فکری و روحانی. که قسمت روحانی و قسمت فکری رو یا روانی رو از در واقع اون بخشی که مثلا دکتر یون گفته بیشتر کمک گرفتن و خود تجربه روحانی بیل، و قسمت جسمی رو از ایده های دکتر سیلکورت که یک ویار یا آلرژی در مورد الکلی ها تشخیص داد، که ما اومدیم توی کم درآمدها بررسی کردیم به شکل رخوت و تنبلی و سستی، که اگه مایل بودین یک مطلب جداگانه ای رو من برای جلسه قدم خودم برای رخوت و تنبلی و سستی و روش های مقابله با اون توی قدم یک اون هم آماده کردیم. میتونیم حالا این قدم یکی وقتی هفته دیگه یا هفته بعدش مثلا با همینم کار کنیم. اینا توضیحات اجمالی بود. مشارکت میگیریم حتما از شما، هم به صورت گفتاری که شما صحبت کنید در طول جلسه، و هم به صورت نوشتاری در صفحه چت که سوالا رو وقتی میذاریم لطف میکنید تجربیات خودتون رو تو صفحه چت هم میذارین. من مدل اینجوریه که حالا جلسات شخصی خودم هم اینجوریه که دوست دارم از اون مشارکت کنن و اعتقاد دارم که همه چیز را همگان دانن و به احتمال زیاد برآینده خیلی بهتری از این جلسه بیرون خواهد اومد. همینجا موضوع رو به دستان پرقدرت خداوند میسپارم. اقرار به عجز میکنم و اعلام به عجزم میکنم. من یه بیمارم بعد از همه این سالا توی برنامه، و با اینکه پیشرفته خیلی خوبی داشتم و خیلی به خودم افتخار میکنم، خیلی خودم رو دوست دارم، در این حال متوجه هستم که هر لحظه و هر آینه من احتیاج دارم که پروردگار من رو حمایت کنه، مراقب کلام من باشه، این جلسه رو خودش ببره جلو، نه اینکه حالا دانش من بخواد ببره جلو، آقایی من بخواد ببره. اگه خودم تعصبی دارم علیه هر چیزی، این تعصب رو از من بگیره امیدوارم که برای دوستانم هم همین جور باشه، با فکر باز بیایم به استقبال اینکه داریم این کار جمعی رو، چون اسم روش که جلسات اینجوری گروه های مطالعه قدم هست و بدین شکل میره جلو. خب محشید خانم اگر لطف میکنید اون PDF رو یا پاورپوینت رو روی صفحه شیر کنید، صفحه اولش رو، ممنون میشم. ببینید بچه ها، توی نظریه پزشک دلایل بیماری الکلیسم اونجا میگه که مغز معیوب و اکثر پزشکا و اطباء توی قبل از اینکه برنامه به وجود بیاد میگفتن که علتش مغز معیوبه و کنار نیومدن با واقعیت. اما دکتر سیلفرد نظریه دیگه ای رو مطرح میکنه، میگه جدای از اینها یه الکلی دست به گریبان اجبار به مصرف و پدیده ویار هم هست. حالا ما میتونیم این شکلی بگیم که دلایل بیماری کم درآمدی، یک میشه مغز معیوب یعنی نداشتن سلامت عقل و ارائه راحل های غلط برای مسائلی که ما داریم و کنار نیامدن با واقعیت، که به دلیل ترس شدید از زندگی قادر به روبرو شدن با واقعیت های اون نیستیم. این موضوعیه که یک کم درآمد به دلیل که از لحاظ فکری دوچار مشکله، از لحاظ روانی دوچار مشکله. بچه ها حتما نشانه های کم درآمدی رو مطالعه کنید، پیدا کنید، چون قدمیه که یکی از به نظرم پیش فرضاش که خیلی میتونه کمک کنه به درک بهتر از قدم اول و به کار رسیدن به اکسپت کردن و پذیرفتن اون عجز. پذیرفتن خیلی مهمه. من خودم همین الانی که دارم با شما صحبت میکنم خیلی جالب بود، با بچه چند روز پیش داشتم صحبت میکردم که من الان دارم قدم یک توی کلیولند کار میکنم با بچه ها، خودم هم دقیقا واقعا به صورت عمیق یه مرتبه یه قدم یکی هم و الان دارم قدم یکم رو کار میکنم، رسیدم و عجزم یه مرتبه دیگه پذیرفتم که این بیماری رو و راحل ها رو اتفاقا، چون پایان قدم یک نتیجه خجسته ای، اگه ما فقط همین چیزایی که تو قدم یک بخوایم بیان کنیم و میگفتیم که هممون افسردگی میگرفتیم، ولی پایان قدم یک یه امیدی رو میده که میگه ما به این به نتیجه میرسیم که از دست خودمون و منابع نیروهای انسانیمون هیچ کاری بر نمیاد، پس میریم و باور میکنیم که نیروی مافوق میتونه زندگی ما رو نجات بده. من این روزا با جدیت خیلی بیشتری دارم میپذیرم این موضوع رو، عذرخواهی میکنم بچه اون بالا اسم فامیل منو نوشته، میگم اینا چیزاییه که خود این هوش مصنوعیه میزن، اون پایینش هم هست، حالا بعد بچه هم که دوست داشتن اینا معرفی میکنم بهشون، دو سه تا بود که این یه دونه خیلی یوزر فرندلی تر و خیلی کار راحت تر بود کار کردن باش. اینا رو من اجازه تغییرم نمیده. حالا بعد اگر دوست نداشتین دیگه این کار انجام نمیدیم، حالا تستی داریم انجام میدیم. آره میگه که نکته مهم اینه که در مورد یه الکلی قبل از اینکه انجام به وجود بیاد میگفتن مغز معیوب که نداشتن سلامت عقل و ارائه راحل های غلط یا در واقع کنار نیامدن با واقعیت های زندگی. اما یه امایی داره که نوعی بیماری جسمی وجود داره در مورد الکلی با مصرف الکل که درگیر پدیده ویار میشه و دست به گریبان اجبار به مصرف. در مورد کم درآمد، چیزی که من تجربه کردم و دیدم اکثر دوستانم هم این مشارکت رو دارن که شبیه تنبلی، رخوت، میل به پنهان شدن خودشو نشون میده، در کم درآمد وجود داره. اگه بریم صفحه بعدی پاورپوینت خوبه بریم یکم. آره همین ببین، یکی از چیزایی که به وجود میاد توش تنبلی و رخوت که میل به پنهان شدن و در واقع اجتناب از فعالیت انزوا و افسردگی که به شکل احساس تنهایی و ناامیدی میاد، که حالا این آخریه نوشته اعتیاد به الکل و چیزی نه که ربطی نداره، میگم اینا رو خودش تلفیق میکنه و الزامن که هم در آمدان مصرف الکل به عنوان مکانیسم فرار از مشکلات رو ندارن. یه آدمی مثل من اینو داشته، یه تعدادی از دوستانم میدونم تو جلسه مثل من هستن، یه عده از رفقای دیگه هم نه اینجوری نبودن و در واقع اصلا مصرف الکل یا ماده مخدری نداشتن توی وجود خودشون. پس حالت جسمی، حالت عمومیش به نظر میرسه که بیشتر خودش رو شبیه تنبلی و رخوت و میل به پنهان شدن نشون میده. در مورد بعضی از افراد ممکنه که این بیماری اینقدر فشار بیاره این مسائلش که بره و به شکل مصرف الکل و من نمیخوام بگم ریشه یه الکولیسم و اعتیاد کم درآمدی، اصلا اینجور نیست، چون خیلی از اعضایی که من توی انجمنهای قبلیم دیدم اعتیاد به الکل و مواد رو داشتن ولی کم درآمدی رو نداشتن، یعنی زندگی عادی داشتن، من مشکلی نبود. اصلا نمیخوام این دوتا رو ربط بدم به هم که حتما بگم، چون بعضی از دوستان مثل من میگن ما متوجه شدیم که دلیل این که ما رفتیم الکلی شدیم یا معتاد شدیم قبلا یکی از دلایلش همین نشانه های کم درآمدی بوده، یه چند دوستان دیگه نه اینجوری نیست، طرف رفته تفننی زده، آدم اوکی بوده، بعدم اجبار به مصرف اومده سراغش و به قول در دست به گریبان پدیدی ویار شده و الکلی شده دیگه، حالا این موضوع مسئله برش به وجود اومده یا معتاد شده، ولی در بعضی از دوستان مثل من اینجوری بوده. پس اینو مراقب باشیم اطلاعاتی، چون میدونیم نگرانی چیه، یه مقداری همینجا نگرانی من به خدا میسپارم، نمیخوایم درگیر این شیم که روشهایی رو ابداع کنیم از خودمون، چون من آسیب‌های این چیزا رو دیدم. 12 قدم به ذات خودش خیلی آگاهی بخش و کمک کننده است و عرضم به حضور شما که من چیزی که بیشتر از این برنامه گرفتم خودم کمک بوده. یه وقتایی من به خودم اجازه میدم اون روش شخصی که خودم کار کردم رو بیام تعمیم به آن بدم، بعد بکنمش یه متد و بگم که آقای ملت همین متد این باعث موفقیته. خیلی میخوام جلوگیری کنم از این، امانتداری کنم در جملات کتاب، چیزی که در 12 قدم به من انتقال داده شده و به قول خود کتاب بزرگ ما نهایت تلاشمون رو میکنیم که از بحثای جدال انگیز دوری کنیم، ولی خب نظریات هم برجت مطرح میکنم اینجا. یه مقداری دیگه میریم با هم جلو و یه چند تا یکی دو تا مشترکت از شما بگیریم. در یک کم درآمد رفتارهای کم درآمدی مثل قرض کردن، خرید کردن اجباری، بیپول شدن، اتلاف زمان و منابع و غیره باعث میل به انزوا، افسردگی، تنبلی و کرختی خواهد شد. یعنی آن چیزی که کم درآمد رو یک مکانیسم دوگانه است، ممکنه یک کم درآمدی هم از ابتدا در انزوا بوده بگه من اینا رو ندارم. ما قطعیت زیادی نمیتونیم در مورد بیماری کم، ببین بچه چون بیماری کم درآمدی یه بیماری به نظرم وسیع با نشانه های مختلف و در برگیرنده زیر مجموعه‌ای خیلی زیادی از افراد جامعه بشریه. حالا الکلیا رو میشه خیلی شبیه هم دسته‌بندی کرد، معتادا رو مثلا تو چند تا تیپ میشه دسته‌بندی کرد. من توی یو ای آدمای خیلی تیپ‌های مختلف دیدم که اومدن اینجا. خیلی سخته، ما سعی می‌کنیم بچه اشتراک‌هایی رو بین هم دیگه پیدا کنیم، اما از بچه تفاوت‌هامون هم نگران نیستیم و همه اینها رو تبدیل می‌کنیم به یه بچه تمایز برای خودمون آخرش. پس یه کم درآمد رفتارهای کم درآمدی داره مثل قرض کردن یا خرید اجباری که مصرف، اینجا زحمت کشیده جناب هوش مصنوعی گفته مصرف غیر ضروری و خریدهای چی نوشته، عینکم نمیتونم بخونم اینو، انگلیسی نوشته خریدهای غیر ضروری احتمالاً، که قرض گرفتن میشه که گرفتن وام و بدهی برای تامین نیازهای روزمره، اتلاف زمان و منابع، عدم برنامه‌ریزی و مدیریت صحیح وقت و پول، و این به این شیوه ها خودشو نشون میده اون بیماری در واقع. و در نهایت باعث منجر به انزوا و افسردگی و تنبلی و کرختی شد. و
هر گونه راه حلی که برای بیماری کم درآمدی در نظر بگیریم و شامل روش‌هایی برای غلبه بر این تنبلی، رغبت و میل به انزوا نباشد، راه حل کاملی نیست. تو کتاب بزرگ میگه که اگه هر گونه راه حلی برای علاج الکلیسم در نظر بگیری و این جنبه جسمی رو درش در نظر نگیری، چون رو باید بری الکلی ترک کنه، میگه این راه حل کامل نیست. و توی کتاب برای بیماری کم درآمدی باید در نظر داشته باشیم که یه سری از کارا رو بچه‌ها برای غلبه بر تنبلی و رخوت بدن. مثلا من یکی از چیزایی که خودم خیلی انجام میدم و خیلی کمک کرده به من، براتون توضیح میدم، اینه که گفتم بریم یه چند تا مشارکت از شما بگیریم، بعد یه 6 تا سوال راجع به بخش نظریه پزشکی، این سوالا رو دونه دونه با هم مطرح میکنیم و شما جواب میدین و میریم جلو به کمک هم دیگه، ببینیم چی میشه دیگه. من یه قانونی دارم توی انجام کارام به اسم قانون 30 ثانیه. هر تصمیمی که تو ذهنم میاد، اصلا مال من نیست، من یه جایی خوندم استفاده میکنم، توی 30 ثانیه اول اجراش میکنم. تصمیماتی که مطمئنم راجع بهش، نه اینکه چیز بخوام بکنم، نه اینکه عرضم به حضور شما که مطمئن نباشم، تصمیمایی که به قطعیت میرسم. مثلا مثال میزنم، دیروز اومدم، من چند روز پیش خونم بنا داشتم، آورده بودم یه دونه توی تراسم یه سقفی مونده بودم، تراس من نه، خونه داداشم طبقه بالاست، ایشون سقف ساخته بود دیگه، زیر درست نکرده بود. بعد چند روز پیش متوجه مورچه اومده داخل اتاق دخترم از سقف و دیدم ای وای چه داستانی. یکی دو مرتبه خب مجبور شدم سهم بریزم، چون من خیلی خیلی روی رفتار با حیوانات خیلی حساسم. اکثرا تو این رفقام هم یه سری رفقای چیزی که ما داریم یه مقداری اعتقاد شاید به سرمایه داری اینا دارن، این کار ما رو سوسول بازی میدونن، ولی من خیلی اعتقاد به، یعنی خیلی حیوان دوستم و طبیعت دوستم کلا. حتی مثلا مورچه سوسک اینا اگه کاری نداشته باشن واقعا تو خونه، مثلا سوسکار میگیرم میدازم بیرون حالا تای کاری که میکنم، ولی دیگه این حجمشون خیلی زیاد از این مورچه بالداره و تو اتاق خواب دخترم هم بودم، هیچ کاریش هم واقعا نمیشد بکنم. سم زدیم نه نمیاد دیگه، خلاصه اومدیم دیدیم از این یه تیکه بیرون که هنوز تیرچس و یه تیکه خیلی کوچیک بود، خلاصه بنا آوردم خونه و اینا شلفته کار بودن، خیلی کثیف کردن اینا. اومدم دیدم یه سری ظرف و ظروفی، مامانم زحمت کشته بود به اینا غذا داده بود، سه روز اینا توی راپله مونده بود. خب عیالم هم برای یه دوره‌ای رفته بود تهران، نبودش و خونه نبود، من تنها با دخترم بود، دخترم که از این کارو نمی‌کنه در واقع. میدونید دیشب وقتی رسیدم بالا، چون خانم هم میخواست برگرده شب، گفتم خیلی زشته اینا، از اون روزی که رفته اینجا بوده، حالا یه لحظه اومدم برم تو، گفتم میرم داخل بعد بر میگردم، بعد فهمیدم که این از نیست. دقیقا همون لحظه گفتم به دخترم، گفتم برو بابا داخل، رفت داخل، یه دونه چیدم دست، گفتم اینم ببر تو. این دوتا سینی رو گذاشتم رو هم، حالا یه سینی صبحونه بود یه سینی نهار مامان داده بود به اینا غذا داده بود بهشون، و جمعشون کردم گذاشتم سر سینک و حالا چون ظرفا رو آب ریختم توش، همون موقع این ظرفا، ببین تو فکر میکنم یه رو بین ماجرا تموم شد. من یه قانون 30 ثانیه برای غلبه بر تنبلی دارم، یعنی متوجه شدم که اگر زمان به خودم بدم، این زمان قابلیت این رو به من میده به بیماری من که این کار متوقف کنم، کلا انجامش ندم. من این قانونو گذاشتم. یا اینکه خیلی ملزمم به این که صبحا رأس یه ساعتی، حتی تعطیلم بشم خیلی نمیخوابم واقعیتش، بیدار میشه. این قوانین منه ها بچه، به چیزی که به من کار داده. اگر که واقعا یه جایی تحت اجباری سری، یعنی به زور انجام میدم، ولی انجام میدم. این یه شعار چیز داره فکر کنم نایکی اگه اشتباه نکنم، که میگه just do it، فقط انجامش بده. این شعار زندگی منه واقعا، یکی از متدهای بهبودی من این شعاره، که حالا اعتبارش هم نگیریم برای خودمون، مال نایکیه. just do it، من کار رو انجام میدم، حتی اگه حالم خوب نباشم انجام میدم. حالا بعضی هم میگن احساس تو خوب کن. آقا من بعضی روزا من نمیتونم احساسم رو خوب کنم، شما دمتون گرم اگر این ویژگی رو دارین که احساساتون رو خوب کنین، خیلی آدم های کار درستی هستین. من بعضی روزا احساسم، هر کاری میکنم احساسم خوب نمیشه، من رو احساس نمیبندم. متوجه شدم که بیماری جسمی من اینقدر عمیقه، چه حرف زدم، انقدر عمیق بیماری جسمی من که عارضم به حضورتون که نمیتونم فرصت بدم بهش. یکی دوتا دوستانمون مشارکت بدیم. خیلی خیلی صحبت کردم، زحمت میکشین بچه رو یکی دوتا رو مشارکت بدیم تا اینجا. دوستان الان از سوال لمس کنید و در مورد این چیزایی که تا اینجا گفتم مشارکت کنید. یه نکته رو بگم قبل اینکه میکروفون حسین رو باز کنی، جلسه با مشارکت فعال شما میره جلو. انرژی بدین لطفا. ساعت 6 صبح وقتی میایم اینجا احتیاج داریم یه سطح بالاتری از انرژی. خب باز کنید میکروفون دوستان. حالا
دوستان سلام، صبحتون بخیر. من حسین و یکم درآمد هستم. خسته نباشید میشم میگم به بچه های گروه مثلا آفرید. من راجع به این تیکه آخری که آفرید گفت من رو احساسم نمیبندم. ببینید یه چیزی داریم تو برنامه، که میگم من میام تو برنامه به نام انضباط شخصی. انضباط شخصی معنیش برای من اینه که انجام دادن امور محوله در زمان درست علارغم هر احساسی که دارم. یعنی من دیشب تا دیر وقت بیدار بودم، بعد امروز گفتم که حالا جلسه کلیبلند نمیرم، چیز میکنم دیگه، بعدم وایسش رو گوش میکنم. این احساس هم بود که بگیرم بخوابم، ولی فکر کردم که تو این جلسه زنده شرکت بکنم حالا هواش یه جور دیگه است. میدونی احساس هم این بود که تنبلی کنم بخوابم، ولی علارغم احساسم بلند شدم جلسه بودیم و رفتم. زمان مشخص، یعنی خیلی موقع ها ماها توی برنامه، مثلا تو برنامه یو ای، من یاد عمل کردیم میگم آقا من این چیزها رو برای خودم میخونم دیگه، چه کاری هر روز 6 صبح یاد عمل کردیم صحبت کنم. اون حرف خودش رو میزنم، من حرف خودم رو میزنم، من امروز یه ذره بیشتر بخوابم. یا توی بقیه قسمت های برنامه یه چیز خیلی خیلی مهم که من تازگی ها متوجه شدم، یعنی تو یو ای متوجه این قضیه شدم، از نشانه های بارز کم درآمدیه. خیلی موقع ها من برنامه بهبودی، نمیدونم جلسه رفتنم یا عمل کردیم، تیم عمل کردیم، جلسه قدم هم یا بیشتر خدمت کردم و به عنوان مصرف بیماری استفاده، یعنی چون دوست ندارم برم کارامو انجام بدم میرم جلسه بهبودی، چون دوست ندارم کارامو انجام بدم شروع میکنم به سیال نویسی کردم. بعد اسمش هم اینه که من تو برنامه بهبودی هستم. تازه یه روشی پیدا کردم برای خودم، شرط گذاشتم خودم که تو زمانی حق داری بری جلسه بهبودی که کاراتو تیک زده باشی. یعنی چون جلسه بهبودی رو خدمت کردن و نمیدونم کار بهبودی رو بلدم، بعد اینو دستاویزی میکنم برای خودم، میگم دستاویزی میکنم که من دارم برنامه بهبودی و اون بخشی که مراقبت شخصی و برنامه بهبودی می دارم انجام میدم، در صورتی که دارم از کارم فرار میکنم. میدونی اینو تازگی ها تو یو ای متوجه شدم. همین، ممنون که به من وقت دادید.
سلام، وقت همگی بخیر. من عیدی هستم، یک کم درآمد، کم دستاورد. خیلی ممنون از وقتی که میذارین آفرید برای انتقال تجربهاتون. من هم با این قسمت آخر صحبتتون خیلی احساس یگانگی کردم که من به بیماریم فرصت میدم که سوارم میشه. یعنی همون چند ثانیه‌ای که به ذهنم میرسه کافیه فقط بهش فکر کنم، انقدر کار برام سنگین میشه، انقدر کار برام سنگین میشه که فلج میشه. اما خب وقتهایی که از همین تکنیکی که گفتین استفاده میکنم، یعنی بر خودم شرط میذارم که کاری که به ذهنم رسید در جا، یعنی منظورم کارهای روزمره ای که خیلی به نظرم سنگین میشه وقتی خیلی بهشون اوورتینکینگ میکنم، زیادی بهشون بها میدم، یعنی بها نه اینکه بهشون وزن میدم، اینقدر رو دوشم سنگینی میکنه که فلج میشم. اما گاهن که با خودم شرط میکنم که هر کاری رو که مثلا تو لیستم نوشتم در ساعت فقط شروع کنم، خیلی به نظرم کار روونتره، انرژی بیشتری برای انجام اون کار رو دارم. این خب سعی میکنم من هم از یعنی ابعادی از زندگیم که احساس موفقیت میکنم الگو بگیرم و اپلایش کنم، اجراش کنم، به کار ببرمش برای ابعاد زندگی به دیگه ابعاد زندگیم که زیاد درست عمل نمی کنن. دیروز که داشتم فکر می کردم از جمله کارهای موفقیت آمیزی که در چند سال اخیر کردم و می تونم دارم تمرین می کنم که به خودم افتخار می کنم، من بگم به خودم افتخار می کنم که اون رو انجام می دم، اینه که حدود 12 سالی هست من مرتب هر روز کاری، یعنی 5 روز در هفته، حالا گاهن شاید مثلا یه روز کمتر و یا حتی یه روز بیشتر 6 روز در هفته، مرتب سر ساعتی به باشگاه میرم و ورزش میکنم و دیدم که خب من این کار رو چجوری میکنم. دیدم به خاطر این که من خودم رو وصل کردم به یک سری کلاس هایی که سر ساعت تشکیل میشه که به اون کلاسه برسم و خودم رو به اون برنامه میسپارم. اما وقتی مثلا می نویسم، وقتی که به گروهی می پیوندم برای مراقبه، فکر می کنم اون ساعت باید اونجا باشم، اگه نباشم دیگه اونو از دست میدم. برای برنامه‌ای که برای خودم می نویسم تا حالا این فکر رو نمی کردم. مثلا اگه برنامه‌ریزی می کنم که ساعت 7 بشینم مراقبه کنم، هر کسی دیگه می تونه بیاد اون زمان از من بگیره و من اون برنامه رو مثلا به تعویق بندازم و روزها میشه که مراقبه‌مو انجام ندم. اما برای ورزش هم الان جوری شده که کسی با وجودی که وقت نهار کاری ما هستش، هیچ کس به من این زنگ پیشنهادو نمیده، چون الان دیگه بعد از 12 سال همه میدونن من اون ساعت ورزش میکنم و من فکر میکنم این جزء نقطه های موفقیت زندگیم بوده که میتونم الگوش کنم برای جاهای دیگه که یک ساعتی رو به یه چیزی اختصاص دادم، فکر کنم که کلاس ثبت نام کردم، بدونم که فکر کنم به اون ساعت متعهدم، اون ساعت بگذره دیگه نیست. اینو جز به چیزهایی بود که با این تکنیک 30 ثانیه‌ای که شما گفتین تلفیق میکنم. خیلی یعنی باز هم برای همون ورزش رفتن هم سر ساعت 12 میشه، خیلی برام سنگین میشه، اما فقط ساکم رو برمیدارم را میافتم و این برام کار بقیهش رو آسان تر میکنه. بله من هم بیار تنبلی به شدت دارم. خیلی ممنون که ما به انگوش دادیم. من میکروفونم میبرم.
متشکرم از شما و بقیه دوستان. خب بچه ها بریم یه مقداری جلو با هم، بازم فرصت میدیم که صحبت بکنید در میدهم که صحبت بکنید در جلسه. خیلی هم ممنونم از بچه ها. خب ما یه سری سوال توی بحث نظریه پزشک از اون قسمت مهم نامه دکتر سیلفرد من به نظر من میتونه کمک کنه که دکتر سیلفرد یه نامه دومی نوشت که یه مقداری اجمالی تر بود، به قول معروف پروپیمون تر بود. توی اون اشاره کرد که الکلیا به دلیل لذتی که از الکل و تأثیری که بهشون میذاره و به خصوصی که درشون میذاره مشروب میکنن. توی اون نامه گفتش که اونا توی مرحله قدرت تمیز و درست و غلط رو از دست میدن، درگیر چرخه ویار و وسوسه میشن و تحول اساسی روانی باید برشون به وجود بیاد تا نجات پیدا کنن. 4-5 تا سوال خوب توی این قسمت نامه دکتر سیلفرد در اومده. اگه دو مرتبه اون سوال یک میگه که بچه صفحه چت هم میتونین سوالا رو جواب بدین. آیا در رفتارهای کم درآمدی برای من لذتی هست؟ کدام یک از رفتارهای کم درآمدی در من ایجاد لذت میکنن؟ ببینید لذت یه تعریف خاصی داره. ما یه چیز مفهومی داریم به اسم شادمانی که مطمئنن هیچ کدوم از رفتارهای کم درآمدی نمیتونه شادمانی ایجاد بکنه. اگه یه چیزی شادمانی ایجاد میکنه حتما رفتار کم درآمدی نیست، حتما نیست. اگر که چی لذت ایجاد میکنه؟ لذت مثلا مثل دوستایی که تجربه دارن مشروب خوردن یا مواد زدن نمیدونم یا مثلا سیگار کشیدن یا پرخوری کردن اینجور چیزا، اونا لذت ایجاد میکنه دیگه. علما ایراد نگیرن، فکر کنم دوپامینه اگه اشتباه نکنم، یه هورمونی به اسم دوپامین. برای من دو تا رفتار کم درآمدی خیلی لذت ایجاد میکنه. وقت تلف کردن، من به شدت عاشق اینم که 4-5 روز وقت داشته باشم، بیفتم رو مبل، فیلم ببینم، کتاب بخونم، نمیدونم تو اینستا بچرخم، اصلا یک وقت رو تلف کنم. وقت تلف کردن توی رفتارهای کم درآمدی برای من لذت داره. وام گرفتن برای من لذت داشت، حالا توی چیز این وقت تلف کردن هنوز لذت داره، وام گرفتن دیگه الان لذت نداره توی چیز، توی بهبودی که هستن دیگه از وام گرفتن و قرض گرفتن لذت. ولی کماکان این اقرار میکنم که من از وقت تلف کردنی که بشینم روی یه دونه چیز، یه دونه به قول معروف وقتمو تلف کنم، من کماکان خوشم میاد. و عرضم به حضورتون که صدام نویز داره؟ نه، میگن بچه میگن خوبه صدا. این سوالا رو بچه اگه تونستین صفحه چت جواب بدین که از چی، آیا از رفتاری در بیماری کم درآمدیتون لذت میبرین؟ یکی از چون الکلی میگه به خاطر تأثیری که الکل میذاره روش مشروب میخوره زد. من میخوام ببینیم که کدوم یک از رفتاری کم درآمدی برای ما لذت بخشه، اگر لذت بخشه. و آره، من مثلا از این رفتار لذت میبرم. از خرید کردن من لذت میبردم، این که میرفتم توی مثلا یه سری از این شاپ های بزرگ، مثلا اصفهان، توی اصفهان سیتی سنتر مثلا، خب این چیزا رو داره دیگه، سیتی سنتر فروشگاهایی داره که آف میذارن. و توی مثلا الان هم که دیگه حالا مد شده دیگه بلک فرایدی، که خیلی جالبه، حالا یه تحلیل کلی راجع به بلک فرایدی بهتون بدم که خیلی جالب، کشوری که تورم بالا داره خیلی بلک فرایدی و آف و اینا توش معنی نداره، چون بلک فرایدی رو میذارن توی امریکا و حالا از امریکا باب شد و در کل اقتصاد آزاد دنیا رواج پیدا کرد، به این دلیل که هزینه های انبارداری خیلی بالاست، نمیصرفه این اجناس رو نگه دارن، بعد میان یه آفرای خیلی بزرگی میزنن، پیشنهادهای خیلی خوبی میذارن و بلک فرایدی. من نمیدونم تو کشوری که کف تورمی سیکل در زده بلک فرایدی چیه. حالا این دخملی ما هم رفت. آره اوکی. آره و این حالا دوستان من میخونم چیزاشون رو روی صفحه چت، یه نفر از دوستانم وقت مشارکت میدیم راجع به این سوال صحبت کنه. فقط لطفا تو قسمت سوالات اگه میشه محبت کنید راجع به سوالات صحبت کنید. خانم ایدی نوشتن که زیر پتو بمانم افکارم رو مزه مزه کنم برش لذت بخشه. شادی نوشته که من از جنگیدن با دیگران در ذهنم. معصومه نوشته بل از خرید کردن اجباری. ابراهیم نوشته از تنها کار کردن یا انزوا. کادی باز نوشته که من از نصیحت کردن دیگران. آیدی ام نوشتن که از کنترل کردن دیگران. مهناز نوشته از بی برنامگی. یه سری کنا حالا مستقیما رفتارهای کم درآمدی مثلا مثل همین بی برنامگی یا انزوا یا خرید کردن اجباری. یه سری دیگه اش خب حالا بعد علما بررسی کنن ببینن که ارتباطه. از دقیقه 90 زندگی کردن لذت میبرم. پای کلام مجید. آره منم، من خرگوشم دقیقاً. رفتم پیش یه مربی داشتم یه زمانیشون، خب خیلی هند دوره دیده بود و اینا، اصلا انرژی درمانگر خیلی خوبه. من دید گفت سلام، اولین جلسه گفت سلام آقا خرگوشه. گفتم که چیه ماجرا؟ گفت تو داستان خرگوش بلاک پشت شنیدی؟ گفت تو خرگوشه ای. جواد ساری نوشته وام گرفتن انجام کارهای بزرگ، نشون دادن یک جانشینی. عرضم به حضور شما که چرا رفتم پایین این همه بچه نکام. مینا نکته از غیبت کردن لذت میبرم. اوکی، حالا باید این غیبت جز رفتار کم درآمدی هست یا نه؟ خوشگذرونی کردن، چای، غذا، چت، فیلم، موسیقی، اگه حال داشته باشم رقص. خب همش به موقعش خوبه. باید ببینیم مثلا اتلاف زمان میکنی تو اینا. اینا خوشگذرونی چیز بدی نیست، چای خوردن، غذا خوردن، چت کردن، اینا هیچ کدومش بد نیست. باید ببینیم به شکل بیمارگونه و با کم درآمدی از چی استفاده میکنیم. از حرف زدن زیاد. مریم نشسته از تخفیفات خرید کردن لذت میبرم. آره منم همینجورم. تصمیمات ناگهانی متفاوت و هیجانی. حبیب تخریدن در اینستا و فیلم دیدن جواب درسته. دیروز دینوست صفحه طولانی بود. دقیقاً دینوست تیشرتاش آف میزنه آقایون مثل خودم. مثلا حتی من تو آف بلک فرایدی نمیخوام چون خیلی شلوغه سیتی سنتر.
چیز عجیب غریب داره، ولی خب تو آفای دیگه من خرید میکنم. از یو حسابم رو خالی کنم لذا من از بیمسئولیتی. دمتون گرم، دمتون گرم، چقدر چقدر خوب نوشتین، آفرین آفرین. من یه مشارکت بگیریم چون که وقت نداریم زیاد، یه مشارکت کلامی هم بگیم، فقط 3 دقیقه رو بچه رعایت کنید، یه نفر از دوستان رو وقت بدید. خانم
سپاسگزارم از دوستان خدمت گزار آفرید. من قول رو به داشتن رو نیست بگی کردم، واقعا من مجبورم که شرکت کنم تو اون کلاس قدم و خیلی منظم سر ساعت وارد شدم و کتاب رو موردم جلوم و به همه چی رو خط دادم تو ذهنم. امروز واقعا الان متوجه شدم من چقدر بیم عاجزم در برابر این که به وام بگیرم، بدهی ایجاد کنم و دست به یه کار بزرگ بزنم تا توی چشم بیام. و اینجا حالا این دفعه دیگه واقعا عواقبش رو دیدم، یه آشفتگی خانواده، تموم شدن پول و یه هرج و مرج تنبلی، همه چی به سراغم اومده یه و وقتی داره دقت کردم که واقعا الان هم که واقعا دارم میمیشم روی کاغذ، میبینم چقدر من به این که به خودم رو نشون بدم نشون، حالا به این ذره که من فکر میکنم از کودکی منو داشتم و همیشه از این از انزوا از گوشه‌گیری بدم میومد و هیچ وقت هم نمیتونستم خودم رو نشون بدم، واقعی خودم رو نشون بدم و این بود که به غیر واقعیت ها عادت کردم، مثل این که وام بگیرم و قرض کنم. از این هم همیشه هم لذت بردم، همین که واقعا دارم رنج میکشم، یعنی دیدن عواقبش خیلی برای من رنج داره و رو خواستم صحبت کرده باشم و عجزم رو عنوان کرده باشم. مرسی از شما.
دم شما گرم، چقدر خوبین که صحبت میکنی. حالا فکر کنم وقتش رسیده. آره محشید، گزارش خزانه میدین هنوز ساعت 7؟ یه رأی گرفتیم یه زمانی، گزارش میده؟
بله، گزارش خزانه
سخت. آره من اول یه چیزی بگم قبلش، بعد شیرین زحمت بکشه صحبت کنه. ببینید بچه ها، یکی از چیزهایی که یک گروه رو پویا نگه میداره رعایت سنت 7 تو همه ابعاده. الان تیف کردم تو صفحه چت، اینقدر جواب خوب دادین و چقدر به من یاد دارین. این سنت 7 تو بوده شما حضورتون رو دارید ارزشمند میکنین و سهم خودتون رو انجام میدید. در مورد مسائل مالی گروه هم لطفاً سهم خودتون رو انجام بدین. برجد این گروه مسائلی داره برای خودش. سری قبلی میخواستیم نماینده همونو بفرستیم توی به قول معروف WSC World Service Conference، داستان داشتیم سر این آبونمانی که باید پرداخت میکردیم. لطفاً سخاوتمندانه سبد سنت 7 رو رعایت کنیم. بفرمایید شیر خانم، منم یک کمکی هم دادم البته.
سپاسگزارم از محشید عزیز، از آقا فرید عزیز، سپاسگزارم بابت تک تک تجرباتون و سلام و درود خدمت تک تک دوستان خوبم. صبح همتون بخیر، اول هفته عالی برای همتون. امروز آرزو میکنم، شیرین هستم، در حال بهبودی از بیماری کم درآمدی. خب ما دیروز 40 تومن واریزی داشتیم و کل خزانمون هم 1,423,000 تومن. سپاسگزارم، امروز هم با سخاوت و عشق حمایت میکنیم و عشقتون جاری میکنیم. انشالله که هزاران برابرش به زندگی هاتون، درونتون و کارتای بانکیتون برگرده. آقا فرید ممنونم، سپاسگزارم بابت فرصت خدمت. من تمام.
درود بر شما. مرشد خانم اگر اون پاورپوینت رو شیر کنین، بازم دقیقه اذیت کردم امروز مرشد. سوال دوم میگه آیا میدانم دلیل مبادرت ورزیدن به چنین رفتارهایی در من چیست؟ یعنی آگاهین؟ حالا اگه امروز آگاهین که اوکی، ما میخوایم بریم تو قالب قدم 1 و این سوال جواب بدم. ببین من یه وقتایی هوشیارم نسبت به بیماریم. خب الان دیگه از دیده آدمی که 7 ساله تو یو ای دارم صحبت میکنم، قبلا که اصلا نمیدونستم چنین کارا رو میکنم. ببین من یه عجزنامه دارم، بچه که من از نزدیک دیدم یه همیشه دنبال منه، پرسش کردم الان دیگه. ببین من اصلا نمیشتم که خدای من، یه درخواستایی از خدا نمیشتم، هفته دیگه میارمش توی کیف دستی، کارم توی جیب عقبشه، میارم براتون میخونمش و حتی اگه شد عکسش رو میگیرم براتون شیر میکنم رو صفحه که بخونیدش. مثلا من یه چیزی نوشتم توی زمستون 96 بکنم، دهم بهمن 96 من این برای خدا نوشتم، تو فروردین 97 من پیام یوهی گرفتم. اصلا من نمیدونستم که دلیل رفتارهایی که من انجام میدم، چرا من آخه باید مثلا برم پولایی که مال چیز دیگه است و خرج چیز دیگه بکنم. خیلی ساده میگم، من پیمانکارم و مثلا یه سری پول تنگ ها به من میده، مال من نبود، مال یه پیمانکاری، مال جرثقیل بود، مال کارگر بود، من اینا رو میخوردم ریز ریز، ولی نه اینکه حق مردم رو ندم، بدهکارم بودم. چرا حق مردم هم نمیدادم؟ چرا ماسک بزنم؟ آدم بدی نبودم، ولی یه جای حق مردم رو نمیدادم. بعد میدم بدهیم سنگین شد. بعد میرفتم 30 تومن وام میگرفتم، 30 تومنی که مثلا تو سال مثلا 94 93 94 10000 دلار بود، خیلی قدرت خرید بالایی داشت. پولی پژو پارس 0.32 تومن بود فکر میکنم اون روز، و من یه چیز میدادم دیگه، اینو میگرفتم جای بدهی میدادم. نمیدونستم دلیل این رفتارو چیه. عید میشد کلی تصمیم میگرفتم فلان کار میکنم، فلان اینم مسافرتم. عید تموم شده بودم 15 روز عین خارپشت افتاده بودم و خودم رو جمع کرده بودم، واقعا عین خارپشت، انگار که دنیا قرار به من حمله کنه. این همه احساس خطر رو من نمیدونم از کجا میآوردم. جواب این سوال رو هم اگه تونستین رو صفحه چت باز مشارکت کنین خوبه. نمیدونستم اصلا دلیل مبادرت ورزیدن بده. الان امروز آگاه هم نسبته، میدونم که آقا کم درآمدی بیماری روحانیه. دوست عزیزم، خواهر خوبم، برادر خوبم، پسرم، دخترم، اونا که سن و سالتون پایین تره، اومدی اینجا من فقط پول در بیارم، دمت گرم، میتونی هر تصمیمی بگیری، ولی من فرید اینجام که تجربه‌مو به شما بگم. اگر میخوای پول در بیاری باید باور کنی درگیری بیماری روحانی هستیم. من جایی وام گرفتنم قد شد که خلای روحانیم پر شد، به ارزشمندی خودم و خدماتم واقف شدم، تونستم کارمو درست انجام بدم. بودجه بندی یاد گرفتن توی منتها فکر میکنیم مثلا آقا اشتباهی میکنیم، بعضی مخصوصا انجمنی جای دیگه هستیم فکر میکنیم مثلا آقا اینجا آقا اون برنامه قبلی خیلی هم برنامه خوبی بوده، تو معتاد بودی، الکلی بودی، اومدی اونجا یه راه حل روحانی کمکت کرده از بیماری اعتیاد الکلیسم نجات پیدا کنی، قرار نبوده پول بده اون برنامه که حالا به بعضی داده به تو نداده، اومدی اینجا مشکلاتی کم دارم. بنابراین این در من قبلا نمیدونستم، امروز آگاهم که این قضیه برای من این ماجراست. ببینیم بچه ها صفحه چت عجب از دست شما چی نظری داریم راجع به این، روی صفحه چت بنویسین. یه نفر مشارکت بدین خانم لطفا راجع به این سوال، دلیل مبادرت و انجام این رفتارها چیه؟ حجت جان میکروفونت باز، صدات نمیاد، ولی میخوای صحبت کنی؟ صدات نیست، ما صداتو نداریم اگه صدای منو داری. خب برای این سوال داوطلب نداریم جواب بده؟ به حجت که صداش نمیاد. یکی از دوستان
بله بله، از ادب آقا فرید عزیز سپاسگزارم. من زین العابدین هم یه عضو کم درآمد و خدا رو شکر میکنم. خب میگه فارغ از اون تبعاتی که کم درآمدی به شکل اتوماتیک یعنی ناخودآگاه در ما ایجاد میکنه که حالا اون حالت انزواگری و افسردگی و متعاقب اون ناکامی ها و خشم و عصبانیت اتفاق میفته، یا رنجش گرفتن از خود، دنیای پیرامون، اطرافیان و دیگران، خب همون خلأ روحانیه. یعنی در واقع اون توهی بودن، اون عدم اتصال. ولی بخش اعظمی که من در خودم تجربه کردم اینی که من به عنوان یک کم درآمد آدم خودخواهی هستم، یعنی که ذاتن یعنی خلقت هستی بر اساس این طراحی شده که ما زندگی اجتماعی رو تجربه کنیم، یعنی این زندگی اجتماعی میتونه به شدت اون کمبودها، اون نواقص منو پوشش بده. مثلا من میگم، مثالی که برای خودم میزنم، میگم خب اگه نونوا نباشه، خیاط نباشه، نمیدونم راننده تاکسی نباشه، مهندس نباشه، فلان نباشه، آیا من میتونم در آن واحد همه اینا باشم؟ عملا غیر ممکنه. ولی خب این خلأ روحانی، این که من خودخواهانه میخوام فقط گلیم خودم رو از آب در بیارم، این باعث میشه خب سرخوردگی رو من تجربه کنم و برم تو لاک دفاعی، برم تو لاک انزوا و تنهایی و تبعات شه. من امروز اگه درگیر الگوهای کم درآمدی هستم یا نشانه ها هستم، به خاطر اینی که فقط میخواستم گلیم خودم رو از آب در بیارم، فقط میخواستم من موفق بشم، فقط میخواستم من نمیدونم سرآمد باشم، برتر باشم. این طرز تفکر منو به اینجا رسونده و امروز دارم تلاش میکنم باورهای سازنده، باورهایی که کار میکنه، باورهایی که در برگیرنده کلیت رو جایگزین کنم و معتقدم اگر بخوایم موفق بشیم باید کمک کنیم دیگران موفق بشن. این موفقیت شامل حال خودمونم میشه. امیدوارم بتونم، حالا در عملم تا حدودی سعی میکنم تو این فرایند باشم، همونطور که شما فرمودید. در واقع مشکل من این نیست که پول ندارم، مشکل من اینی که اون طریقه، اون نگرشه، اون طرز تفکره باید تغییر کنه. سپاسگزارم مرشد خانم، آقا فرید گل و دوستای حاضر در جلسه، مرسی که منو گوش کرد.
درود بر شما آقا فرید، تجربه تو خوب. همه دوستانم صفحه چت هم بچه های چند تا تجربه نمیشتن که خوبه تجربه ها. جواد نوشته ناامیدی، مقایسه و احساس ناتوانی، بیانگیزگی. ایدی نوشته من منکرم که بیقدرتم و در ذهنم خیال بافی میکنم. مهناز نوشته ناآگاهی و عدم قدرت ترک نشانه ها. فاطمه نوشته همون خلأ روحانی که گفتین و باور نداشتن خودم. لیلی بیتفاوتی، کمبود عزت نفس، سردرگمی ابهام. علی ام من خیلی وقتا میگم خدایا من نمیدونم که نمیدونم که نمیدونم، میشه به من بگی و آگاهم کنی که چجوری بدونم که نمیدونم؟ توضیحاتش با خودتون. دمت گرم، این رمزگشایی میخواد یعنی. خب سوال بعدیم، مرشید امروز استعفا میده، این قضیهاتش کم از این ور به اون ور. در چه مرحله قدرت تمیز بین درست و غلط را در رفتارهای خود از دست دادم؟ خب ببین، این سواله یه مقداری به نظرم باید بریم جستجوگرانه توش بررسی کنیم که اصلا میتونیم پیداش میانم. من صادقانه نتونستم پیداش کنم. چرا؟ عمدنم نوشتمش. ببینم آقا هیچ کنون شما فهمیدید کجا در مورد کم درآمدی قدرت تمیز درست و غلط از دست دادیم؟ من در مورد الکلیسم و اعتیاد تونستم جواب این سوالو بدم که آقای توی مرزی، مثلا توی فکر میکنم 22 سالگیم بود، من قدرت از دست دادم. بعد اینکه از خدمت از دانشگاه اومدم رفتم خدمت، برگشتم، عملا این قدرت تمیز بین درست و غلط از دست دادم دیگه. رفت اعتیاد تو کم درآمدی نتونستم پیدا کنم. چرا؟ چون ویژگی بیماری کم درآمدی ابهام بود. اصلا هر چی به گذشته برگشتم دیدم در مورد این که من باید بشینم، مثلا یه بچه 10 ساله بودم تشخیص بدم آقا فصل امتحانات باید نشست درس خون، من قدرت اینه نداشتم، کلم کار نمیکرد، میرفتم فوتبال. در مورد این که آقا اگر شب دهه 60، من متولد 55م و تو دهه 60 دبستانی بودم و راهنمایی بودم عملا اونجا، که حالا میگن متوسط دوره اول، اونجا بچه ها اینگار با تیر میزدنشون یه جا، یعنی بچه بازی میکرد یه ساعت 9 تف میافتاد خاموش میشد. تلویزیون هم که قربونش برم، کانال 1 و 2 بود، 1:30 تموم میشد، 2:30، یعنی عملا دیگه همه این مرغ ساعت 9:30 اینا خواب بودیم. حالا خوزستان یه مقداری فضا متفاوت بود، مثلا ما میرفتیم اون موقع میرفتیم گرمسیر خونه فامیلامون، مثلا اهواز میرفتیم، آبادان مجدربان میرفتیم، مثلا اینا چقدر بیدار میمونن. تو اصفهان اینجا، حالا فکر میکنم تهران هم همینجور مدل اصفهانینا بود، ما ساعت 9 انگار با تیر میزدن و خاموش میشدیم. بعد ببین من تا 8
نشسته بودم نمیدونم یه سری کار علکی، آخه تلویزیون هیچی هم نداره، یه اوشین تش پخش میکرد دیگه، اینم 67 بود تازه، قبلش هم که هیچی پخش نمیکرد، بانگ این فیروزی نمیدونم کجاسته بود، این فیروزی جنگ بود دیگه، هیچی ها یاد ترس بود، آقا موشک میزنن نمیدونم عراقی ها موشک 12 متری و 9 متری اینا میزنن یا از این داستانا، من نمیدونم برای چی بیزار میموندم و مشقام ها نمینوشتم. بعد صبح 7 صبح بلند میشدم، یا انگه خیلی جالب بودین یادتون باشه تقویم تاریخ صبحایی که پخش میکرد آهنگ The Time of Pink Floyd بود که چقدر این آهنگ به این عظمت ما رو متنفه دیندن 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 این میزد و منم فرید کاراش انجام نداده، پر استرس میخواد بره، اشتهام ندارم، مامانم از اون ور دو تا بزنه پس گردن اون بچه، بخور این کره مربا رو، این پنیر لعنتی رو بخور، نمیدونم فقط شوخی میکنم حالا اینا رو، اینا همش الان که مرور میکنم خیلی هم لذت بخشه، ولی خب این مدلی بود دیگه. و بلند شو برو مدرسه، کیف نمیدونم یه دونه دنبش بالا، یه دونه چی، خیلی من شلخته بودم، خیلی شلخته بودم، یه بچه درس خون ولی شلخته، و من نفهمیدم کجا قدرت تمیز و درست و غلط رو از دست دادم. واقعا هر چه رفتم در گذشته دیدم، من از 5 سالگی 4 سالگیم که دیگه خاطراتم درست حسابی یادم میاد رو، قدرت تمیز درست و غلط رو نداشتم در مورد موضوعات کم درآمدی. من نمیدونستم زمانم باید چجوری استفاده کنم، من نمیدونستم یه پولی که به من میدم باید چجوری استفاده کنم، پول جمع کردم ایدیامو رفتم دادم عکس هندی خریدم، چون 14 سالم 15 سالم بود نمیدونم چی بود، دادم عکس هندی، عکس هندی میفروختم تو مدرسه گرفتنم، بابا شاگرد اول من 17 سالم بود رفتم المپیاد، عکس هندی برای چی میفروشی بعد چه تو؟ واقعا من قدرت نه، این جواب این سوالو نداشتم. اگر کسی که آره دیگه، منم همینجا همیشه دیر میرسیدم. خب یه تجربه بگیریم در این مورد، همه زخم خوردن آره این سواله.
به نام خدا، حبیبم کم درآمد، صحبتون بخیر، خدا قوت. واقعیت من الان شده 6 ماهی که تو این برنامه هستم، من سال گذشته نوشته بودم آقا تصمیمات ناگهانی متفاوت و هیجانی. ببینید من ادارمون وام میدادن رفتم یه وامی رو گرفتم، بعد کالا میدادن رفتم کالاهایی خریدم، جارو با همش وامیه ها، جارو برقی هم روز اول شیلنگش پاره شد، لباسشویی و ظرفشویی یه بار میذاریم تو انبار یه بار میذاریم تو حیات، الان رفته گوشه اتاق خواب با یه اجاق آتیش، هم تو کارتون اصلا نیاز نبود که مثلا بیام بذارم مثلا جایگزینش کنم. بعد یه دونه وام خونگی گرفتم 50 میلیون وام خونگی، 70-80 میلیون تومان این کالاه. بعد که اومدم اینجا من یه قسطی رو تموم کرده بودم تو ادارمون، بعد 60 میلیون تومان دیگه الان به من وام میدن. و همین دو سه روز پیش دوباره همکارمون من زنگ زده میخوای برات نامه رو بنویسم چیز کنی بری وام رو بگیری فلان اینا، من تازه قوراکشی خونگی وای میگم یه دفعه نمیدونم چند تا آخه وام من بخورم، ولی الان توی این چشم مقاومت کردم که نرم این وام رو، الان در صورتی که نیازمندم هستم، یعنی اصلا بدهکارم الان، مثلا از حساب بانکی مثلا چیز پول برداشت شده فلان شده اینا، ولی الان از صبح چندین بار از زبان آفرید محترم شنیدم آقا بدهکاری وام فلان، مثلا انگار برام یه جواب سوال رو دیگه میخوام بگم نه، علی‌رغم هر اتفاقی میخواد بیفته من نمیدم اصلا اون تتم حسابی هم که اون تو اون چیز هست برم اونم بگیرم خیالم راحت کنم، این 60 تومن هم مثل اون 50 مثل اون 100 مثل اون 80 مثل همه اینا میگیرم و هیچ برنامه‌ای براش ندارم و از بین میبرمش. میدونی اینجا الان خیلی در به قول من قدرت تمیز ندارم، من واقعا قدرت تمیز ندارم و الان همچنان تو مقاومتم که نرم این وامو بگیرم، الان 5-6 ماه حالا امروز فرداست که دوباره به من زنگ بزنن و من از خدا میخوام کمکم کنه بگم نه من وام نمیخوام.
چکرم درگم حبیب جان، مرسی، دم همه تون گرم، خاطرات آدم خرسیه راست میگه، من میخوردم چون نرم بود، حس حال جویدن نداشتم. عرضم به حضورتون که سوال بعدی میگه که آیا هیچگاه به نظرم میرسید که این تنها راه درست زندگی کردن از همیشه؟ اصلا من فکر کنم عقل کلم. حالا این به قدم دو هم برمیگرده دیگه، اونجا که میگه ما به خدای منطق وفادار بودیم، آلفا و امگا، اول و آخر همه چیز. من همیشه فکر میام تنها راه درست زندگی کردن اینه. حالا یه قومی ما داشتیم که بنده خود خیلی آدم زحمت کشی بود، در سن خیلی پایینی که از بچهای فامیل ما این رفت ایران خود رو استخدام شد و الان ماشاءالله خونه داره، زندگی درست، ماشین خوب، بازنشسته هم شد. من رفتم خونه این میگفتم این آسیزگال رو نگاه کن، کرج بود اون روز مثلا، نگاه کن اومده توی بیغوله داره زندگی میکنه. ببین من از نظر من زندگی کردن اون بود که حقوقم رو میگرفتم. هیچ وقت یادم نمیره من سال 79 یه جا استخدام شدم یه کارخونه ای، خدا رحمت کنه پدرم و پرش هم زیاد میرفت توی این منطقه، صحبت کرد به یکی ما رو آوردن از راه گذاشتن رئیس آزمایشگاه بدون هیچ تشکیلاتی توی شرکت نساجی، حقوق بالاتر فکر کنم 80 تومن یا 90 تومن سال اول حقوق میگرفتم، حقوق خوبی هم بود، یعنی مثلا پول فکر میکنم از یه دونه سکه بیشتر بود اون زمان. و تو همون شرکته من سرگرم عشق و حال و این خول پول رو نمیم خرج اتینا بکن و این ور و اون ور و گشت و گذار و حالا مشکلات قبلی که داشتم و همه اینا، یک ای کارگری داشتیم پشت رینگ یکی از این بچه معلمون کار میکرد، میگفتم که این وام گرفت، این زمینای معلم ها خیلی ارزون بود اون موقع، مثلا پلاک 160 متری رو میدادن 600,000 تومان، حساب کن 12 تا 90,000 تومان میشه 1,800,000 تومان، یعنی حقوق من از پلاک یه زمین، پولی پلاک زمین بیشتر بود. و همش آتیش بود. این رفت مثلا 2,000,000 تومان وام گرفت، حالا اونا مثلا 60 تومان حقوق میگرفتن و قسط وام میداد مثلا 30 تومان اون روز، 3 ساله گرفته بود 30 تومان قسط وام میداد، 2 تا 3 تا زمین خرید. بعد چند وقت پیش دیدم اینجا اونجا این قصهش جالبه، پیش گفتم فعلا چیکار میکنی؟ گفت که آره نگهبانم چیه یه دونه مجتمع رفاهی داره لشکرش اینجا نزدیک ما، گفت نگهبانم اینجا. من خندیدم تو دلم، گفتم ببین این اسکول بازی رو در نگو، البته برای بیمه هم نگهبانم اینجا، دارم بازنشست میشم 11 تا خونه دارم دادم اجاره و فلان اینا، اجاره رو میگیرم. میگم به خودم خندیدن اون موقع که نگاه کن این تو با کارگری توی خط 11 تا دونه خونه در واقع درست کرده و مالکیه که الان داره اجاره میگیره. حالا 11 تا خونه مثلا آقا حساب کن ما 20 تومن از هر کدوم تو اینجا بگیره، حالا رهنشو بذاریم کنار، 200,000 تومن درآمدشه. و عرضم به حضورتون که نه، یعنی جواب بخون بدم بگیم آره دیگه، یعنی فکر میکردم این تنها راه درست زندگی کردنه، تا اومدم تو برنامه دیدم نه بابا، این نشانهای کم درآمدی که داشتی استفاده میکردی رفته بردت سمت بیراهه، خرید که قرض کردن، وام گرفتن، یک شو گفتم اینجا به تعویق انداختم. وای وای یه چیزی بهتون بگم، خب بیارو این دیگه شاهکارم بود، داشتیم میرفتیم. من 5 سال از گواهینامه گذشته بود دور اول، 3 سال خدایا. بعد رفیقم یه روز که رئیسم هم هست و در واقع تو همین شرکتی که دارم کار میکنم، گفتم که من گواهینامه هم گذشته، مثلا فکر کرد حالا یه 2 روز 3 روز مثلا گذشته اینا، گفت اوکی برو درستش کن خطرناکه. گفتم نه 92 تا حالا منقضی شده. گفت 92 الان 95 این، تو 3 سال هر کیو کشته بودی خونش گردنت بود، بیمه قبول نمیکرد. ببین اینقدر خطرناک بود، ولی فکر میکنم 2 روز آخه چه کدوم اسکالی میره چیز کنه، کدوم اسکالی میره به قول معروف گواهینامه بگیره، کدوم اسکلی قسطای وامشو میده اول، اول بقیه پولا بعد قسط وام. پدر زاب در نظر میزن به زامن، از نظر من این تنها راه درست زندگی کردن بود. بچه سوالاتمون زیاده، اجازه میدین من این 2-3 تا سوال رو جواب بدم، بعد این مشارکت میگیریم از شما دیگه زمان موند، چون میخوام نظریه پزشک رو عبور کنیم ازش. بعد سوال بعدی میگه چرخه های افکار و احساسات و پس از آن رفتارهای کم درآمدی برای من چگونه است؟ میگه الکلی دچار چرخه های مصرف متوالیه، خودش میگه مشروب خواری دورانی. به نظر من با تجربه من به اعتقاد من کم درآمدی، اینو تو بهبودی میگم، تجربه اینو تو بهبودی میگم، تو بهبودی من میام یه سری ابزارا شروع میکنم استفاده کردن، قدم کار میکنم، خلأ روحانیم پر میشه، زندگی رو نرمال میکنم و نظمش میدم، بعد یه فکری میاد خیلی مخفی هم میاد، تو کم درآمدی نمیشه دیدش چون ابهام، کم درآمدی بیماری ابهامه، اعتیاد الکلیست بیماری دیگه، معمولا با انکار سر و کار دارن، کم درآمدی با ابهامه، انکار تکلیفش مشخصه، یه پله بری انکارت شکستی میگه آقا من پذیرفتم، ابهامو یه جاهایی نمیفهمیم. میخوام گریه کنم الان واقعا، یعنی واقعا میخوام گریه کنم، یعنی یادم میاد به گذشتم که نمیفهمیدم چه بلایی داشت سرم میومد. همین چند روز اخیر در یه مسئله من خانمم شروع کرد صحبت کردن، چقدر شاکیه و من واقعا ابهام داشتم نسبت به این موضوعات، رفتاری که با این زن داشتم، حالا خیلی رفتاری خیلی خوب داشتم و جای مختلف، یه در یه مورد خاصی بود که گلایه شدید داشت و جوری که واقعا رابطه‌مون رو مکدر کرده بود. این دقیقاً من در اسیر یک چرخه، یه جایی فکر میکنم همه چی اوکیه، خب حالا دیگه خودم میتونم درستش کنم، بازم شروع میکنم به استفاده کردن از نشانه ها و اوضاع رو خراب میکنم. من الان یه لحظه به خود اومدم، حالا سطح درآمدی من بالاست، این ما خودشو نشون داد، یکی از درآمدهای من موقتا تا ماه آینده، یعنی اینم چیز نشده، این پرداختی که قرار بوده به من توی آذر انجام بشه تو دی انجام میشه، و یه پرداختی که قرار بود شهریور انجام بشه توی اسفند مثلا گفتن انجام، من پاداش مثلا قابل توجهی میگیرم توی شهریور اسفند، ندادن آقا، من این عدد مثلا 300-400 میلیون. بعد نگاه کردم یه چیزی حدود 80-90 تومن بدهکارم، اصلا باورم نمیشد اینقدر بدهی داشته باشم که برنامه گذاشتم شروع کردم پرداخت کردن اینا رو. یعنی چرخه های افکار و احساسات و پس از اون رفتارهای کم درآمدی اینجوریه، یه وقتی احساس رضایتمندی رو با قرگی اشتباه میگیرم. یکی از دوستان یه بچه خیلی باهوشه 18-19 ساله است که از این رهتوی من یه سوال عجیب غریبی میپرسه، روز از من پرسیده میگه خود تشویقی رو چیکار کنیم که تبدیل به خودشیفتگی نشه. همین ماجراست، یه جایی دقیقاً من اون حس رضایتمندی خود تشویقی اگر تم روحانی نداشته باشه، این که من اینقدر روی موضوع اینقدر تاکید میکنم، مانع شنیدن صداهای دیگه است، اینا مسئولیت داره، مخصوصا کسایی که تریبون میفته دستشون، مثل ما شناخته شده، مثل من و یه تعدادی از دوستانم شد، باید مراقب حرف زدنمون باشیم. آقا تو اگه اینقدر درآمد نداری برو فلان، آقا کی همچی حرفی زده؟ کی میگه؟ کی به من اجازه میده که ناامید کنم یکی که درآمدش 10 میلیون اینجا از جلسه بخوام امروز بده؟ کی پاسخگوی خونه آدم اگر نمون تو یو ای و رفت نمیدونم سکته کرد مرد؟ این مسئولیت برای آدمی مثل من داره، هر حرفی رو نمیشه زد در جلسه. من اینجا هستم از تجربه‌ام برای شما بگم، اولدرون بولدرون هم کردم تو جلسات و عرضم به حضورتون که توی این مورد خاص چرخه های رفتارهای کم درآمدی بسیار ظریف میاد سراغ ما، داری خودتو تشویق میکنی و به نظرت رای مثبت هم درست هم داری میری جلو، اما اون جنبه روحانی بیماری رو نادیده گرفتی، چیزای مختلف هم هست، فرق هم میکنه. انضباط معنوی که حسین اول کار گفت یکی از مهمترینش، من نمیخوام بگم صرفا خدمت، خیر، خدمت هم بخشی از اون پروسه انضباط معنویه، ثبت زمان، پس انداز، آگاهی از دارایی ها، برگه های اهداف، اهداف مشخص داشتن، ارتباط مؤثر با یار عمل کردی، استفاده از جلسات عمل کردی، قدرت پرداخت، پرهیز از بدهی. ببین بچه ها، جمع اینا و البته خدمت، ارتباط، نشریات، همه اینا کنار هم یه پکیجی میشه همه کنار هم ها، نه که هفته یو ای استفاده کنی بقیهش استفاده نکنی، جلسه نری راهنما نداشته باشی به بقیه خدمت نکنی، همش کنار هم. و سوال آخری که تو این قسمت به نظر آمد میتونه کمک کنه، میگه آیا باور دارم که فقط یک تحول اساسی روانی میتواند من را از شر این چرخهای کم درآمدی نجات دهد؟ جوابم یک بله مقطوع و مشخصه. من خیلی آدم طیفی ام، اینا که دوستا که من از نزدیک میشناسم میدونم من جواب بله قطعی به هیچی نمیدم، ولی این جوابم یک بله قطعیه. حالا دوستان این سوال آخری رو اگر که دوست دارن جواب بدن، آیا باور داریم یک تحول اساسی روانی میتونه؟ حتما، جوابم قطعا بله است. روانی، نه روانی درسته، اینجا روانیه. بعد حالا توی توضیحاتش بعد میگه ببین ما باید فکرمون سالم شه، قدم دو داره میگه روانی، قدم یک داره میگه تحول اساسی روانی، تو قدم های بعدی میگه اگه قرار این تحول روانی رو داشته باشی با یک بیداری روحانی میتونی به دستش بیاری. یعنی اون سلامت عقلی که داریم ازش صحبت میکنیم تحول روانیه دیگه. حالا سلامت عقل را میشود به دست آورد با تحول روحانی، با بیداری روحانی ببخشید. تحول روانی با بیداری روحانی امکان پذیر است. اینا مجموعه سوالات. اگرم این روش به نظرتون باحاله که من ادامه بدم برم جلو تیکه تیکه این چیزایی که به نظر میاد که سوالایی که مهمه تو این قسمت جدا کنم، و اگر میخواین کتاب بخونیم دوست داریم کتاب خوندن بشنوین که منم کتاب میخونم حالا مطابقه. این روشی که الان فعلا به نظر من تو این پارت میتونه کمک بکنه، عرضم به حضور شما که بسیار خوب. یکی دو تا مشارکت بدین مرشد خانم، جلسه دست شما. من فقط خوش آمدگویی رو تا 8 میتونم بمونم و در خدمت شما. 8 بعد یه جلسه ببرم عمل کردیم دارم باید برم دیگه، در اختیار شما جلسه خانم. مشارکت بدین یکی دو تا از دوستان رو بعدم دیگه هر جور صلاح میدونید. من تمام.
دوستان لطفا قلم از سوال لمس کنید برای مشارکت.
سلام و درود، عرض ادب خدمت آقا فرید گل و همه دوستان. منم محمد جوادم و اگه کم درآمد هستم. حالا بین صحبت های آقا فرید واقعا خیلی محو صحبت هایشون شده بودم و هر کاری کردم دیدم نمیتونم چیزی بگم، یعنی فقط ذهنم شده بود یا ذهن تحلیلگر و داشتم صحبت ها رو تحلیل میکردم. حالا الان چون بحث سبک کار کردن اومد به نظرم خیلی جذاب‌تر این سبکی که امروز کار کردیم. من با این سبک خیلی بیشتر حال میکنم. حالا نظر شخصی خودم کتابخونی رو دوست دارم، ولی خب این روش به نظرم خیلی جذاب‌تره. درباره موضوعاتی که صحبت شد، خب ما رو بردید به گذشته، به قدیم. اون آهنگ زنگ تاریخ بود، چی بود؟ همه اینا برای مرور شد و دوست داشتم بگم که نمیدونم دلیلش چی بود، ولی من خودم شخصا یکی از رنجشام، یکی از آسیبهایی که داشتم از همین رسانه هایی بود که دائم فقط قصد ترسوندن ما رو داشتن. برنامه هایی که داشتن نمیدونم آیا هدفم بود یا دلیلش ناآگاهی برنامه سازا بود. یه بچه مثلا 7-8 ساله 10 ساله داستانهای رو پخش میکردن، یه تصاویری رو به خورد روان ما میدادن که اصلا از همون موقع ترس این که مطیع باشیم، همه اینا از همون موقع پایه‌گذاری شد در اون ذهن من. حتی اقلا دوستان دیگر رو نمیدونم. و اینکه کی کم درآمدی در من شروع شد، خب اصلا از همون دوران کودکی واسطه آموزش هایی که داشتم، آموزش هایی که از محیط، از خانواده، از رسانه، تمام اینا دست به دست هم داد که یک کم درآمد از قشر همسن من بسازه. حالا نمیخوام توجیه بکنم کم درآمدی و نمیخوام بندازم کل کس دیگه ای. حتی به قول استیو جابز میگه که اگر که شما فقیر به دنیا اومدید هیچ گناهی ندارید، اما اگر فقیر از دنیا بری تمام تقصیر برگردن خودتونه. امروز منم اومدم دنبال این هستم که بتونم یه راه پیدا بکنم، بتونم یه درمان، حتی اگر که 100% نباشم حتی زندگیم کیفیت بهتری پیدا بکنه، و دنبال این هستم که بتونم درمان رو پیدا بکنم. خیلی هم حالا کاری به دلیلش ندارم. یه کتابی میخوندم نوشته بود که اگر شما دستتون شکست رفتید دکتر، اولویت اول درمانه اون شکستگی. حالا اینکه چرا دستتون شکسته خیلی اولویت بزرگی نیست، مهم درمان اون قسمت آسیب دیده است. مرسی، ممنونم که حرفای من رو هم شنیدید. از من تمام.
سلام مجدد، من ایدی هستم، یک کم درآمد کم دستاورد. در مورد اون سوالی که گفتیم کجا قدرت تمیز درست و غلط رو من از دست دادم، یعنی دوچار رفتارهای کم درآمدی شدم. من فکر کنم من یه یعنی من میبینم اون نقطه از زندگیم رو. حالا فکر میکنم همه بچه ها سالم به دنیا، البته در مورد اعتیادهای دیگه نمیتونم، یعنی این یعنی واقعا درسته، این قسمت رو نمیتونم با یه اعتیاد مقایسه کنم که خب هر کسی میاد میگه مثلا من از این سن شروع به خوردن کردم و اینجا از پا در اومدم، ولی من در مورد خودم دقیقا یه مقطعی از زندگیمو میدونم که دوچار نامیدی های پشت سر همی شدم که یه افسردگی تو من ایجاد شد که من احساس میکنم بیرونی نمیتونم، یعنی به عنوان یک کودک نمیتونم بیرونی یه چیزایی رو درست کنم و اعتیاد پیدا کردم به این فکر کردن هایی که شاید اوایلش رویا بود، رویا پردازی بود و خوب بود برای یه بچه، اما احساس میکنم وقتی از یه سنی به بعد که احتیاج به اقدام و عملهای خودم داشت بیشتر آرزو اندیشی شد، بیماری که من فهم میکنم که حالا از یه نقطه به بعد احساس میکنم من آرزو اندیش شدم و این آرزو اندیشی با من موند و خیلی وقتا من همون به ورطه فلجی میکشونه. من فکر میکنم حالا نمیدونم در مورد یه اعتیاد بیرونی یه معتاد چجوری میگه که من کجا فهمیدم که من دیگه قدرت تشخیص درست و غلط رو ندارم. من وقتی برمیگردم اون مقطعی از زندگیم رو میبینم که من ناامیدی هام منو به آرزو اندیشی برد و شروع بیماریم بود. کجا اوج بیماریم بود؟ دوباره اونجا متوجه شدم که من نمیتونم درست انگار تشخیص بدم که بیرون زندگی من بقیه رو میکشت و درون زندگیم خودم رو. یعنی من به نظر باید یه آدم خوشحالی میبودم که نبودم و خیلی هم آدم ناشادی بودم. یعنی کلا بیماریم اونجا من از پا در آورد که من شاید داشته هام رضایت راضی نمیکرد و از درون احساس میکردم هیچی نیستم، یعنی بودی نداشتم برای خودم، نمودام خیلی زیاد بود اما بودم خیلی. اون موقع بود که من فهمیدم که آقا من انگار قدرت تشخیص درست و غلط رو ندارم، من همیشه دنبال یک نمودهایی بودم که ارزش نداشته و بودم همیشه برای خودم درونن خالی بود، که خب همون اشاره میشه به همون خلأ روحانی که شما هم اشاره کردید. ممنون که به من فرصت مشارکت مجدد دادید.
درود بر شما. یه کوچولویی بدم فقط و بعد سرکار. ببینید بچه ها، من این روش رو هوش مصنوعی انجام نمیدم. من اینا سوالات خودم میگیرم، مطالعه میکنم، استخراج میکنم، فقط این پاورپوینت رو میدم هوش مصنوعی درست میکنه. یه وقتی خدای نکره این شایبه ایجاد نشه، این من کتاب بزرگ رو دارم مطالعه میکنم، سوالا رو خودم خلاصه نویسی میکنم و استخراج میکنم سوالا رو و بعد میدم به هوش که برام این پاورپوینت رو درست کنه. برای هوش گاما هم هست که یه ابزار مهم بسیار لذت بخشی بود کار کردم باشه. اینو فقط خواستم توضیح بدم. ممنون، در اختیار شما مرشد خانم، من رکوردم متوقف کنم.